سلام بر شما، اینجا نیخانه و من در این اپیزود با معرفی کتاب ایران جامعه کوتاه مدت در خدمت شما هستم. همونطور که گفتم در این اپیزود به سراغ یکی از کتاب‌های مربوط به تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران رفتیم. ایران جامعه کوتاه مدت، کتابیه که آقای دکتر محمد علی همایون کاتوزیان اون رو نوشتن. از دکتر کاتوزیان کتاب‌های دیگه‌ای هم در نشر نی منتشر شده، مثل تضاد دولت ملت و جستارهایی درباره تئوری توطئه در ایران. آقای همایون کاتوزیان تاریخ نگار و اقتصاددانی هستند که به علوم سیاسی هم علاقه دارن. ایشون تحصیلات خودشون رو در رشته اقتصاد و جامعه شناسی در دانشگاه‌های انگلستان گذروندن و حوزه مطالعاتی مورد علاقه‌شون تاریخ و ادبیات ایرانه. نشنی کتاب ایران جامعه کوتاه مدت رو در سال 1390 با ترجمه آقای عبدالله کوثری به چاپ رسونده. در این کتاب مجموعاً 4 مقاله می‌خونیم. یکی مقاله ایران جامعه کوتاه مدت که در ابتدای کتابه و بعد 3 مقاله دیگه درباره ساز و کار جانشینی پادشاهی در ایران، حاکمیت قانون و عملکرد سیاسی ملک و شعرای بهار. دانسته های خودتون تو تاریخ ایران رجوع کنین، یه مفاهیمی براتون آشنا هستن. مثلا اینکه شاه قدرت تصرف یا تصمیم گیری در مورد اموال و جان افراد جامعه رو داشته. تو سایر حوزه ها هم سخن شاه واجب الاطاعت بوده. تو بعضی از متون کهن فارسی هم شاه رو با کلماتی اغراق‌آمیز مثل خدایگان یا ذل الله یاد می‌کنن. چه چیزی باعث شده که در ایران پادشاه‌ها بتونن بر همه چیز چنین چیره باشن؟ چطور جامعه توجیه می‌شد که این همه اختیار و قدرت رو در ید یک شخص بذاره؟
سردار سرداران، دارای دارایان، شاه شاهان، یزدگرد شاه، پسر یزدگرد شاه و او خود از پسران یزدگرد نخستین.
این جوی سرخ که بر زمین روان میبینی از آن مردی است که در 466 رگ خود خون شاهی داشت و فرمان مزاح او را برتر از آدمیان پایگاه داده بود. اینک که دشمن گلوگاه ما را میفشورد، چه دستیاری بهتر از این با دشمن که سر از تن جدا کنند؟ همه میدانند که مردم تن است و پادشاه سر.
زمانی که اردشیر بابکان، منظورم بنیانگذار حکومت ساسانیه، از دست اردوان یعنی آخرین شاه اشکانی فرار میکرده، شهر به شهر میرفته و اردوان هم به دنباله. همینطور که اردشیر به تاخت میرفته، اردوان به سرعت در پی اون میتازیده. اردوان تو هر منزلی که توقف میکرده پرسجو میکرده که اردشیر بابکان چقدر از اون فاصله داره و به کدوم سمت میره. در هر منزل اونطور که به اون گزارش میدن فاصله اردوان با اردشیر کمتر و کمتر میشده. میشه پیشبینی کرد که اگر تعقیب و گریز ادامه پیدا میکرده اردوان به اردشیر میرسیده. بنابراین احتمالاً اردوان باید به تاختن ادامه می داده تا ظرف زمان کوتاهی به اردشیر می رسیده و اون رو تار و مار می کرده و پادشاهی خودش رو نجات می داده. اما درست تو زمانی که اردوان فاصله نزدیکی با اردشیر داشته دست از تعقیب میکشه. اون ناگهان تصمیم میگیره که تعقیب اردشیر رو رها کنه و تمام مسیر اومده رو در آستانه پیروزی دست خالی برگرده. چه اتفاقی باعث شده که اردوان به چنین تصمیمی برسه؟ چرا درست در آستانه دست یافتن به اردشیر از تعقیب اون دست برمی‌داره؟ نویسنده اینطور توضیح میده که مشکل همیشگی و چالش دائمی حکومت‌های فرد محور مشروعیت و حق حکومته. چنین حاکمی همواره احتمال داره که بر اساس میل و تشخیص شخصی خودش عمل کنه و تصمیم بگیره و نه مصلحت و خیر جمعی. برای همین نیاز داره که اول مشروعیت و حقانیت خودش رو در تصمیم گیری تبیین کنه. این نیاز به مشروعیت فقط محدود به ایران نیست و در همه کشورها از گذشته تا کنون حاکمیت ها دچار این چالش بوده و هستند. اما تفاوتی که بین ایران و کشورهای غربی در این خصوص وجود داره اینه که اساساً بین دولت مطلقه و دولت استبدادی اختلافی وجود داره. دولت مطلقه یعنی این که فرمان روای مطلق به شکلی مشروع در وضع قانون نقش مؤثر و مهم داشته باشه. این فرمان روا در چارچوب قانون وضع شده تلاش میکنه، نظامی قانون مدار برپا میکنه، اما در همون چارچوب. از جمله قوانینی که این نظام بر اونها مبتنیه قوانین مربوط به جانشینی و مشروعیت حکومته. مدل حکمرانی در بخش عمده تاریخ کشورهای اروپایی به این شیوه بوده. بنابراین در این کشورها همواره اصول و قوانین تخطی ناپذیری برای تعیین جانشینی وجود داشته و جانشینی کمتر محل چالش و دعوا و نزاع بوده. ولی فقدان این اصول تو ایران باعث شده که جانشین پادشاه در فقدان قوانین و مقررات مشخص بر اساس عامل مهم و اثرگذار دیگه‌ای تعیین بشه. برای اینکه این عامل رو بشناسیم به بخشی از متن کتاب رجوع می‌کنیم. این بخش میگه که در ایران هیچ قانون یا سنت تثبیت شده‌ای وجود نداشت تا جانشینی رو قابل پیش بینی بکنه یا قبل از تحقق به اون مشروعیت ببخشه. بنیانی ترین اصل برای جانشینی و مشروعیت ارشدیت یا نخست‌زادگی نبود، هرچند پسر شاه بودن یا خیشاوند او بودن در این راه مؤثر می بود. آنچه نقش اساسی داشت فرح ایزدی یا فیض الهی بود. هر کس که از این فرح برخوردار بود می توانست از طریق جانشینی یا به طور مستقیم به تاج و تخت دست پیدا کند و بدین ترتیب حکومت او مشروعیت می یافت. شاهنامه فردوسی یکی از مآخذ عمده در مورد مفهوم فرح ایزدی و کاربرد اون در ادبیات در وسیع‌ترین مفهوم این اصطلاح. Thank you. برگردیم به داستان اردوان و اردشیر. اردوان در تعقیب اردشیر شهر به شهر از مردم میپرسید که فاصلش تا اردشیر چقدره. اون توی گزارش ها میفهمید که فاصلش با اردشیر دائما کمتر و کمتر میشه و چیزی نمونده که اون رو بگیره. این براش خبر خوبی بود، اما در تمام گزارش ها مردم بره سفید و نیکویی رو توصیف می کردن که در پی اردشیر دوان بود و در هر منزل فاصله اش با اردشیر کمتر و کمتر می شد. سرانجام اردوان در یکی از منزل ها این طوری شنید که فاصله زیادی تا اردشیر نداره و می تونه به زودی اون رو به چنگ بیاره. اما همچنین شنید که بره سفید به اردشیر رسیده و اردشیر الان با همراه داشتن اون بره مشغول تاختنه. بره سفید در این داستان نمادی از فره ایزدیه. باور به فره ایزدی به قدری قوی و تعیین کننده بوده که اردوان درست در آستانه رسیدن به اردشیر وقتی میفهمه که فره از آن اردشیر شده دست از تعقیب بر میداره و تسلیم میشه و به ناچار به مقر خودش باز میگرده. فره ایزدی دقیقاً چیه که اینقدر تعیین کننده و محترمه؟ در چه داستانها و باورهای اسطوره‌ای شاهد کاربرد فره هستیم؟ در دنیای حقیقی یه پادشاه چطور فره ایزدی رو کسب میکنه و چطور اون رو از دست میده؟ بعد از ورود اسلام اعتقاد به فره چطور دستخوش تغییر شده؟ اینا سوالاتی هستن که در ادامه این مقاله به اونها میپردازیم. پادشاهی در ایران همواره مبتنی بر قدرت و مشروعیتی ماورایی بوده که با فره ایزدی توجیه می شده. این که فره ایزدی دقیقاً چه ویژگی هایی به شاه ها می داده و چطور قابل شناسایی و کشف بوده موضوعی که در شاهنامه به وفور درباره اون بحث شد. اما در چنین جامعه‌ای زمانی که فره ایزدی به کسی روی می کرد و اون رو به مقام شاهی میرسون چطور باید بر مردم حکومت میکرد؟ نویسنده تو این کتاب اینطور نتیجه گیری میکنه که فره از اونجا که قدرتی ایزدی و تعیین کننده بود به پادشاه اجازه میداد تا هر تصمیم و اقدامی رو که مایل بود به اجرا در بیاره، مگر اون که اون اقدام مستقیماً فرهش رو مخدوش میکرد. بنابراین در چنین جامعه‌ای اتفاقات و رویدادهای ناگهانی بسیار رخ میدن و جامعه در واقع گرفتار سیاستهای کوتاه مدته. به عبارت این کوتاه مدت بودن نتیجه فقدان یک چارچوب استوار و خدش ناپذیر قانونیه. فقدان قانون، چارچوبی که مثلا در جوامع اروپایی با آریستوکراسی سنتی وجود داشته و باعث می شده پایداری اونها طولانی تر و بیشتر از جامعه‌ای مثل ایران باشه. در نتیجه جامعه ایران همیشه خودش رو در معرض سیاست‌ها و رویه‌هایی می‌دیده که غالباً دوام چندانی نداشتند و زندگی مردم به فواصل بین این اتفاقات کوتاه مدت تقسیم می‌شد. آبراهامیان به عنوان شاهد حرف خودش از موضوع مالکیت شخصی و ناپایداری اقتصادی مثال میاره. اینکه پادشاه به سبب فره خود میتونسته هر گونه دستاندازی به اموال شخصی افراد داشته باشه و در ساختار اجتماعی هم هر گونه تصمیمی رو فلفور بگیره و اجرا کنه. البته در اینجا میشه این سوال رو مطرح کرد که آیا واقعاً شاه در این مسیر هیچ محدودیتی نداشته؟ یعنی شاهان به خاطر فرح خودشون هر کاری رو انجام میدادن؟ یعنی هیچ نیروی خارج از نهاد شاه نبوده که تصمیماتش رو محدود کنه؟ از اونجایی که بخشی از پادشاه ها هم فرح و مشروعیت خودشون رو به واسطه همین تصمیماتشون از دست دادن، به نظر میرسه که نیروهایی هم وجود داشتن که شاه ناچارن برای حفظ فرح خودش باید از اونها تمکین میکرد.
من قبله عالم نیستم، من قاب مشت زنم، من قاب مشت زنم.
این را همه میدانند قبله عالم، اما جرأت گفتنش را ندارند.
من قابم
قبله عالم.
مراقب خود باشید قبله عالم. مرا سکه یک پول دهید.
زعم آبراهامیان این روند ادامه پیدا کرد تا اینکه ایرانی ها در قرن 19 وقتی نخستین مواجهه تکان دهنده خودشون رو با جامعه غربی داشتن، متوجه اختلافات بسیاری بین خودشون و اروپایی ها شدن. جامعه ایران به مشکلات متعددی که داشت و مانع ادغام خودش در جهان جدید می شد ملتفت شد. جستجوهای گسترده‌ای را آغاز کرد تا ببینه که علت این وضعیت چیه. در نهایت کسایی که در جامعه اون روز به این موضوع پرداختن غالباً به یک کلمه مشترک رسیدن. کلمه‌ای که نیاز اصلی جامعه بود و میتونست تمام مشکلات و گرفتاری‌های جامعه رو سامان بده. اون چی بود؟ قانون. در نتیجه تمام تحولات اجتماعی مثل انقلاب مشروطه به قصد دستیابی به قانون در گرفت. اهمیت انقلاب مشروطه از این منظر اینه که نخستین انقلابی بود که ایرانی ها در طول تاریخشون برای دستیابی به قانون و کم کردن نفوذ مقام شاه انجام دادن. این انقلاب به نوعی شوریدن علیه فرح شاهنشاهی بود. تا قبل از این جنبش‌های اجتماعی تو ایران اکثراً اعتراض مردم علیه ظلم و ستم حاکم بود. اونها نهایتاً آرزو می‌کردند که تحت سلطه یه حاکم عادل زندگی کنند، نه اینکه به یه شکل دیگه‌ای از حکومت بدون مبنای فرحی فکر کنند. برای همین انقلاب مشروطه در قرن 19 یک اتفاق جدید بود، حرکت یک اجتماع ایرانی در راستای به رسمیت شناختن قانون و حاکمیت اون به جای پادشاهی با فرح ایزدی. کتاب حدوداً 160 صفحه هست و 4 مقاله از محمدعلی همایون کاتوزیان در اون جمع شده. هر کدوم از این مقاله ها به بررسی یک موضوع تاریخی و سیاسی تو جامعه ایران می‌پردازه. این کتاب برای شما جذابه اگر به موضوعایی مثل مبانی مشروعیت حکومت در تاریخ ایران، چارچوب‌های قانونی تصمیم‌گیری سیاسی یا علت دائم التغییر بودن و تحولات کوتاه مدت در ایران علاقه‌مند باشید. کتاب سعی می‌کنه دلایل و مشکلات خلأ قانونی در ایران و رویدادهای انقلاب مشروطه رو بررسی کنه. ترجمه روان و خوب آقای کوثری تو این کتاب شما رو همراهی می‌کنه. شما میتونین با این ترجمه در مورد این موضوعها کنکاش کنین و تحلیل‌های جالبی از زبان نویسنده بشنوین. چنانچه بین دوستانتونم کسانی رو سراغ دارین که درباره این موضوعها فکر میکنن و با شما وارد بحث میشن، بهتر این کتاب رو بهشون پیشنهاد کنین. خب، خیلی ممنون که به این اپیزود از نیخان گوش دادین. به پایان این بخش رسیدیم و شما رو دعوت میکنم که در اپیزودهای دیگه همراه ما باشین. تا اپیزود بعدی، خدا نگهدار.